شما رو همراهی خواهیم کرد. این بخش از برنامه ها با مستند پنجره ادامه پیدا میکنه. این برنامه رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. بعد از اون هم آیین حکمت درس فلسفه مرحوم آیت الله مصباح یزدی پخش میشه و زیارت آل یاسین و کلام امام و برنامه های مختلفی که یک به یک تقدیم خواهد شد. و اما مستند پنجره.
توجه، بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
با شکست حکومت نظامی و اعلام بیطرفی ارتش، انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 پیروز شد. کلانتری ها بدون هیچ مقاومتی تسلیم شدند و مردم از ترس روی کار آمدن دوباره پاسبان ها و ژاندارم ها محل استقرار آنها را یکی پس از دیگری تصرف کردند و سلاح ها را در اختیار گرفتند. باید زودتر به این وضعیت سر و سامان داده می شد و افرادی امنیت شهر را در دست می گرفتند. در نبود شهربانی و کلانتری، متخلفان و سوء استفاده کنندگان راحت بودند. نیروهای شهربانی سرکار نمی آمدند و ارتش به علت دستگیری برخی از سران که عامل حکومت نظامی بودند در بلا تکلیفی بود. وجود سلاح و مهمات در دست مردم، به خصوص گروهایی که با انقلاب همدل نبودند، بر خطرها و ناامنیها دامن می زد.
صبح روز 22 بهمن که انقلاب به پیروزی رسید، خب 360 هزار قبض اسلحه تو مردم توزیع شده بود.
آیت الله سید احمد علم الهدا:
آخرین طرح امریکایی ها و وابستگانشون برای این که چنین انقلابی رو ساقط کنن و یا عقیم کنن همین بود که درهای پادگان ها رو باز کردن به مردم، اقشار مختلف ریختن، اسلحه ها رو به غارت بردن. طبیعی 360 هزار قبض اسلحه در بین مردم یک کشور توزیع بشود با افکار گوناگون، عقاید گوناگون، انگیزه های مختلف، این بهترین زمینه برای تشکیل یک جنگ داخلی و پیشگیری از هر نوع انسجام ملی هست.
ادامه این وضعیت ممکن نبود. از این رو آیت الله مهدوی کنی، شهید مطهری و برخی دیگر از افراد از طرف امام خمینی مأمور شدند با راه اندازی مجموعه‌ای اموال و نوامیس مردم را حفظ کنند و کارهای انتظامی شهرها را به عهده بگیرند. بدین سان نخستین نهاد انقلابی شکل گرفت. کمیته انقلاب اسلامی. آیت الله علم الهدا، مسئول کمیته انقلاب اسلامی در منطقه 10 تهران در سال 1359.
کلمه کمیته هم که آمد از کمیته استقبال امام اومد. قبلا همه آقایون برای ورود امام کمیته استقبال تشکیل دادن. علتی هم که اینجا شد اسمش کمیته انقلاب اسلامی به خاطر همون افرادی که در کمیته استقبال امام فعال بودن کمیته انقلاب اسلامی رو راه اندازی کردن. کلمه کمیته هم از کمیته استقبال امام گرفته بودن.
امام خمینی پس از اطلاع یافتن از سقوط پادگان ها و کلانتری ها دستور داد مردم و جوانان سلاحایی را که جمع کرده اند به مساجد محلشان تحویل بدهند و حفاظت محله ها و مراکز و مؤسسات را عهده‌دار شوند. حضرت آیت الله خامنه ای:
کمیته های انقلاب اسلامی فقط از مردم، یعنی از آحاد توده های مردم تشکیل شد. یه مش جوان، یه مش علاقمند، یه مش مردم انقلابی، مسلمان های راسخ، فداکار، اونایی که از سنگر گرفتن توی خیابونا واهمه ای نداشتن، اونایی که از حمله لشکرهایی که اون روز گفته میشد از قزوین و کجا برای شبانه به تهران حمله کنن نمی ترسیدن، اونایی که حاضر بودن همه چیزشون رو در راه انقلاب اسلام بدن، اینا آمدن توی مسجدها و جمع شدند و اول روزهای اول با چوب دستی و با ابزارها و سلاحهای ساخته شده دست خودشون و بعد که روز 22 و 23 و اینها انقلاب پیروز شد و پادگان ها دست مردم افتاد با سلاحایی که به دست آورده بودند، بنا کردن از شهر تهران که مرکز اصلی انقلاب و پایگاه امام عزیز بود حفاظت کردن و در کل کشور از شهرها
به امر مرجع رهبر انقلاب
به امر
امام خمینی همچنین آیت الله مهدوی کنی را مأمور راه اندازی کمیته مرکزی انقلاب اسلامی کرد.
من گفتم من قبول میکنم به شرطی که شما به آقای مطهری عرض کن، شرطی که شما من کمک کن. یادم از مرحوم شهید مفتح گفتن من کمک کنم، آقای ناطر هم گفتن من کمک میکنم. خب ایشون رفتن و بعد از یه نیم ساعت اومدن حکمی که به خط آقای مطهری و امضای امام آوردن که به عنوان موقت تا مادامی که شهربانی و ژاندارمری و نیروهای مسلح در جایگاه خود قرار نگرفتن، شما کمیته ها را اداره کنید.
قرار داشتن روحانیون در رأس کمیته های انقلاب اهمیت خاصی به آن داده بود. علاوه بر ریاست کل کمیته ها که بر عهده آیت الله مهدوی کنی بود، فرماندهی کمیته های 14 گانه تهران و شهرستان های مختلف را نیز روحانیون بر عهده داشتند. حجت الاسلام و المسلمین صالحی خانساری از مسئولان کمیته انقلاب اسلامی:
در هر منطقه و در هر شهرستان اگر کمیته تشکیل می شد، یک روحانی به امر امام و صراحت امام در رأس اون کمیته باید باشه که در تمام اجرائیات جهات شرعی لحاظ شود، چون انقلاب انقلاب اسلامی است.
یکی از ویژگی های مهم و بارز کمیته های انقلاب اسلامی مردمی بودن آن بود. به دنبال دستور امام، نیروهای انقلابی برای تشکیل کمیته ها در جای جای کشور حول محور روحانیت در مساجد جمع شدند و این نهاد انقلابی را تشکیل دادند. آیت الله علم الهدا:
بر ساختار کمیته انقلاب اسلامی چند اصل فرهنگی حاکم بود. اصل اول این که روحانیت در رأسش بود، یعنی اون فرهنگ روحانیت و فرهنگ مسجد در واقع بنیه اصلی کمیته بود. اصل دوم فرهنگی بر این بود که کمیته بر این اساس تشکیل شد که هیچ بودجه و هیچ هزینه ای رو بر دولت و نظام نباید تحمیل کنه و از نظر تأمین هزینه خودکفا باشه، یعنی با بودجه مردمی و با ارزم بزرگ حرکت های مردمی و خیرات مردمی اداره بشه. روزهای اول تشکیل کمیته، از این کمیته نه تنها حقوقی چیزی به کسی نمیداد، حتی چون افراد بایستی شبانه روز تو مسجد میموندن و در کمیته مسجد حضور داشتن، نهار و شام اینا هم به وسیله مردم تو مسجد ها تأمین میشد.
کمیته با همت و ایثارشان، سلام ما به قدرت و رزمشان.
کمیته های انقلاب اسلامی که ابتدا با عنوان کمیته موقت کار خود را آغاز کردند، در اوایل انقلاب و در خلاء نهادهای حکومتی به رتق و فتق تمام امور می پرداختند و به نوعی کار سه قوه را انجام می دادند. آقای سوزنچی از پاسداران کمیته:
کمیته در یک زمان همه چیز کشور بود. کمیته در زمانی که خدمت می کرد، هر کسی هر کاری داشت می اومد در کمیته. حتی زرگر یا جواهر فروشی که میخواست شب به منزلش بره، به خاطر که امنیت اجتماعی نبود، شب میزان طلای داخل مغازه داخل یه پاکت کاغذی میکرد که در اون زمان باب بود، میومد بدون رسید تحویل کسی که بود در پشت میز بود میداد و صبح میومد همون امانتشو میگرفت میرفت و نمیگفت کی تحویل دادم از کی میگیرم، یه میز میشناخت و کلن نفری که در اونجا بود خودش معتقد به این میدید که امین مردم باشه.
عقابت ستاد، عقابت ستاد، عقاب ستاد. با سلام، وقتتون بخیر. برابر اطلاع واصله در موقعیت تنگه مزور 10 کیلومتری شمالی ماچوبه دقت بفرمایید.
خاطرم اولین مراحلی که در کمیته انجام شد بحث مبارزه با اشرار بود. اشرار اراذل الاوباشه که بعد از پیروزی انقلاب از زندان آزاد شده بودن و فرصتی یافته بودن در خلأ قانونی و انتظامی دست به شرارت‌های عجیبی می‌زدن. حد که حرمت خانواده‌ها بود، کارهای منافع عفت بود و طبیعتاً مردم به مشکلات برخورد می‌کردن و اینا بود که مراجعه می‌کردن به کمیته. منافقین اولین ضربه‌ای که به انقلاب می‌زدن، می‌خواستن مردم در مزیقه آذوقه باشند، شروع میکردن با آتش زدن خرمنها. آتش کشیدن ها باعث میشد که آذوقه در دست مردم نباشه و کمیته یکی از کارهایی که در مشهد من خاطرم از انجام داد، اولین مرحله حالت جهاد سازندگی بود. داست تهیه کرده بودن، جمع میشدن مردم جلوی کمیته جمع میشدن، میرفتن با داست ها گندم درو میکردن. آذوقه مردم تأمین میکردن، به روستایی در زمین کشاورزیش کمک میکردن، به دامدار در کار دامداریش کمک میکردن و یک خانه امیدی درست شده بود برای اکثر اقشار مردم.
بر پاسداران کمیته درود،
بر پاسداران کمیته درود،
یاورشون خدای رب ودود.
حضور قوی پاسداران کمیته انقلاب اسلامی در تأمین امنیت شهرها و برخورد با اقدامات خرابکارانه ضد انقلاب اهمیت این نهاد انقلابی را بیش از پیش مشخص کرد و سبب شد برخی نیروهای سیاسی در صدد تعطیل کردن کمیته برآیند.
من یادمه که آقای مهندس بازرگان مکرر به من میگه آقا جلو این کمیته رو بگی، بنی صدر میگه جلو کمیته رو بگی این کمیته تو این کارا رو داره میکنه. بعد میگفتن که از اون ور گاهی ایشون از سخنرانیش میگه هم بنی صدر هم مرحوم مهندس بازرگان گفتن این کمیته ها دارن این کارا رو میکنن. اینا رفتن خدمت امام گفتن آقا کمیته رو منحل کنیم. ما تا شنیدیم اینا رفتن، ما هم علمای 14 گانه رو جمع کردیم قم و خدمت ایشون یه چیزی نوشته بودیم خوندیم که کمیته این کارا رو کرده با اینکه اشکالاتی هم درش هست، ولی الان ما مصلحت نمی‌بینیم کمیته منحل بشه. امام فرمودن کمیته ها باید بماند،
لازم می‌دونیم که این کمیته ها باشند و پاسداران هم باید باشند و ما تقدیر و تشکر میکنیم هم از کمیته ها و آقایان که صرف وقتشون رو کردن در این همچه امری و البته امریست که مال همه است و مال خودشون است و هم پاسدارای انقلاب که اینقدر زحمت متحمل شدند و اینقدر کشت و قتل و شهید دادند. این مورد تقدیر همه است و مورد تقدیر اسلام است. اصل مسئله که باید اینها باشند و روی احتیاجات لازم است وجود اینها، این اصل مسئله تر نیست.
با درایت و مدیریت انقلابی آیت الله مهدوی کنی، کمیته انقلاب اسلامی نقشی مهم در حفظ و حراست از انقلاب ایفا کرد.
از اون روزی که به پیشنهاد استاد شهیدمون حضرت آیت الله مطهری رضوان الله علیه و به حکم امام امت مسئولیت کمیته مرکزی رو من به عهده گرفتم، برادران ما از شبهای اول و روزهای اول در تمام ایران به خصوص در مرکز سینه های خود رو سپر کرده بودند و شبی نبود که ما 10 یا کمتر و یا بیشتر شهید نداشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. این خونه‌ای که در حال تعمیر می‌بینید یکی دیگه از لانه‌های تیمی منافقین هست. 21 نفر از افراد کادر مرکزی و رده بالا من جمله موسی خیابانی فرد شماره 2 سازمان منافقین در این خونه که دارای به قول خودشون دارای 7 حلقه حفاظتی بود سکونت داشتند.
با ادامه یافتن فعالیت‌های زیرزمینی منافقین در تهران، دادستانی انقلاب برای شناسایی عناصر وابسته به این سازمان طرح مالک و مستأجر را اجرا کرد و از مالکان، موجرین و مستأجرین خواست تا مشخصات خود را به مناطق 14 گانه کمیته های انقلاب اسلامی اعلام کنند. این اقدام سبب از همگسیختگی تشکیلات منافقین در داخل کشور شد. شهید لاجوردی، دادستان وقت انقلاب اسلامی:
مردم تهران خوب به یاد دارم که در طرح مالک و مستأجر برای شناسایی این عوامل ضد انقلاب این برادران ما چه مقدار فداکاری کردن. صبح ساعت 6 صبح می اومدن و اکثرا تا 1 و 2 بعد از نیمه شب مشغول کار بودن. اصلا احساس خستگی نمی کردن برای اینکه هر چه سریعتر وسایل آسایش و آرامش برادران تهرانی ما، همشهریان عزیز ما رو فراهم بکنن. از آسایش خودشون همون جور که در گذشته مایه گذشته بودن، این بار هم این کارو کردن. اگر این برادران کمیته ما نبودن و این فعالیت چشمگیر رو نمی داشتن، آیا ما موفق می شدیم که ضد انقلاب رو این چنین مهار کنیم؟ در این طرح این برادران ما تعداد بسیار زیادی از منافقین رو به درج واصل کردن. اینا کیا بودن؟ همین برادران کمیته ما بودن که وقتی می رفتن برای شناسایی با این گروهک‌های محارب درگیر می‌شدند و در این درگیری تعداد زیادی از این عوامل مفسد رو به درک واصل کردند و تعدادشون هم دستگیر کردند و به دادستانی تحویل دادند.
همزمان با مبارزه گسترده مردم کشورمان با گروه‌های محارب و در بهبوهه بمب‌گذاری‌های کور منافقین، حرکت برخی افراد فرصت طلب در احتکار کالاهای مورد نیاز سبب شده بود مردم در تنگنای اقتصادی قرار گیرند. اینجا بود که باز هم کمیته‌ها برای مبارزه با اخلالگران وارد میدان شدند.
این اجناس رو از کجا آوردید؟
از سردشت.
تا وارد چه مقدار از این وسایل رو منتقل کردید به تهران؟
اولین بارم.
چی هست این اجناسی که آوردید؟
من تیغره آوردم و غرغره زنانه و گلدوزی و
این انباری که الان ملاحظه میکنه در پی زحمات برادران پاسدار افتخاری پل سیمان و برادران پایگاه هشتم شهرستان ری در تاریخ 29 برج گذشته کشف شد و در حدود نیمه شب هم بود که برادران به وسیله خودیاری و همت امت حزب الله و خبری که اون تقریبا ما به دست آوردیم توانستن برادران این انباری که الان در اون حاضر هستیم کشف کنیم.
هدف نیروی مقابل. آتش!
نیروهای کمیته انقلاب اسلامی تنها به تأمین امنیت در داخل کشور مشغول نبودند. حضور پرشور آنها در جبهه‌های دفاع مقدس، صحنه‌های بی‌نظیر از مجاهدت و دلاوری آنان را به نمایش گذاشت.
دوستان بدم این کمیته از ابتدا تا کنون در چه عملیات‌هایی شرکت کرد؟
به صورت انفرادی که عرض کردم تقریباً در تمامی عملیات‌ها برادران حضور داشتند. منتها به صورت تشکیلاتی که در قالب تیپ موسی بن جعفر علیه السلام و تیپ قوامین و لشکر 28 روح الله شرکت کرده باشند، تا جایی که بنده به خاطر دارم در عملیات کربلای 4، عملیات کربلای 5، عملیات ولفجر 8 و عملیات ولفجر 10 و آخرین عملیاتی که لشکر 28 روح الله در اون شرکت کرده بیت المقدس 5 بوده است.
خسته نباشید. شما از کجا اعزام شدید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من کریم ستاره صبح، اعزامی از استان تهران که مدت 4 ماه در لشکر روح الله کمیته انقلاب اسلامی در حال خدمت است.
کمیته ای تو پاسدار اسلام،
سال 1369 بنابر ضرورت‌هایی که مسئولان کشور تشخیص دادند، کمیته انقلاب اسلامی، نخستین نهاد انقلابی که با تدبیر و درایت امام خمینی شکل گرفته بود، با شهربانی و ژاندارمری ادغام شد و نیروی انتظامی شکل گرفت.
شبتون بخیر باشه. این خصوصیت همه ما ایرانیان هست که در هر شرایطی که هستیم کوشش و تلاش میکنیم تا از انقلابمون پاسداری کنیم. در ادامه یه بخش سوم برنامه ها همراه شما هستیم با آیین حکمت، درس فلسفه مرحوم آیت الله مصباح یزدی که از شما علاقمندان دعوت میکنم به مدت 20 دقیقه بشنوید.
یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است. آیین حکمت.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم ملا صدرا در مباحث عقلی در اسفار می‌فرماید و المعقولات الثانیه بالوجه الاعم. اگه معقول ثانی را به اصطلاح عام بیشتر نظر گرفتیم که هم معقولات ثانیه منطقی را شامل بشه هم معقولات ثانیه فلسفی را. اصطلاح معقول ثانیه فلسفی دو جور استعمال میشه. گاهی در مقابل معقول ثانیه منطقی میگیم معقول ثانیه منطقی اون است که عروض و اتصافش هر دو در ذهن است، ولی معقول ثانیه فلسفی عروضش در ذهن است و اتصافش در خارج. گاهی اصطلاح معقول ثانیه فلسفی یعنی اعم از معقول ثانیه منطقی و این قسمی که اتصافش در خارج است. بل معقولات ثانیه بالوجه الاعم لا یلزمها ان لا یقع الا فی العقود الذهنیه. اینجور نیست که هر معقول ثانیه فقط باید در قضای ذهنی به کار بره، نه، چون گفتیم یک قسم معقول ثانی هم هست که صفت برای امر خارجی است. از ربما یکون مطابق الحکم و المحکی و انه بها. گاهی مطابق حکم یعنی این معقول ثانی رو وقتی محمول قرار میدیم، حکم میکنیم به این معقول ثانی بر چیزی مطابقش و محکی و انهش، اون شیء خارجی میشه محکی و ان، اونی که این از او حکایت میکنه، اون موصوفی که این صفت برای او واقع میشه، محکیگون انهو بها به وسیله این معقولات ثانیه. نفس الحقیقه، گاهی خود حقیقت متصف میشود به معقول ثانی، اما از این که در ذهن باشد یا در خارج. یعنی اگر ما صفتی را به ماهیت نسبت دادیم و فرض اینه که ماهیتم در خارج با اتحاد به وجود تحقق دارد، یعنی تحقق بلعرز دارد، پس ماهیت صرف نظر از این که بگیم در خارج موجود است یا در ذهن، این صفت رو داریم. فرض فرمایید زوجیت نسبت به اربعه، آیا اربعه فقط وقتی در خارج است زوج است یا اربعه وقتی در ذهنم تصور میشه زوجه؟ زوجیت برای اربعه در هر دو وعا تحقق داره. یا امکان برای ماهیت، وقتی میگیم ماهیت ممکن است یعنی ماهیت خارجی فقط ممکن است، اگر ماهیت در ذهن باشد امکان را نداره، یا بالعکس ماهیت وقت در ذهن است امکان را داره، در خارج دیگه صفت امکان را نداره، یعنی واجبه؟ نه، ماهیت به ما ناماهیت متصف می شود به امکان، یعنی شی به ما انه فی ذهن متصف به معقول ثانی منطقی می شود. اما گاهی هست که نفس و شی صرف نظر از به کونه فی ذهن متصف به یک صفتی می شود. اینجا این معقول ثانی منطقی نیست و قضیه‌ای که ازش تحقق پیدا می کنه قضیه ذهنیه نمی شود. مثل لوازم ماهیات و امکان ظرف العروض هو الذهن. درسته که عروض این صفت یعنی عروض امکان برای ماهیت در ذهن است، یعنی در خارج چیزی به نام امکان نداریم، یه چیز عینی باشد به نام امکان اینجور نیست، عروض فقط در ذهنه، ولی ماهیت اعم از این که در ذهن باشد یا در خارج متصف به امکان می شود، پس اتصافش در خارج است، قضیه ذهنیه نیست. فیصدق العقود حقیقتا، این عقدها این قضیه هایی که از این مفاهیم تشکیل میشه به صورت قضیه حقیقی صادق است، که قولنا الماهیت ممکنتون زوجون این مفاهیم مثل زوجیت برای اربعه، امکان برای ماهیت، اینا مقصانی منطقی نیست. و المعقولات الثانیه فی لسان المیزانیین قسم من المعقولات الثانیه به هذا المعنا. وقتی معقول ثانی را اعم گرفتیم از اون چه اتصافش در ذهن است یا در خارج، هر دوش رو گفتیم معقول ثانی، معقول ثانی منطقی یک قسم از اینا میشه و اون چیه؟ اونی که هم عروض و هم اتصافش در ذهن میشه. لکن المعقودات بها لا تکون الا قضايا ذهنیه. عقدهایی که از این مفاهیم تحقق پیدا میکند، قضایایی که از این مفاهیم معقول ثانی منطقی تشکیل میشه، میشه قضایای ذهنی فقط، به خلاف ماهیه بالمعنى الاعم. اما اون معقولاتی که به معنى الاعم هست، الدائره بین الفلاسفه، اینجا میبینید اصطلاح معقول ثانی فلسفی را اعم میدونن، یعنی شامل معقول ثانی منطقی هم میشه، شامل غیرش هم میشه. فان المنعقد بها من القضایا، اون قضایایی که از این مفاهیم تشکیل میشه دو قسمن، یک قسمشون ذهنی است که همون معقول ثانی منطقی باشه و یک قسمشون حقیقی هستن، حقیقیتون و ذهنیتون صرفه. وقتی فلاسفه میگن معقول ثانی، منحصر نیست به معقول ثانی منطقی، اونا میگن معقول ثانی، در مورد معقول ثانی منطقی هم میگن معقول ثانی، اما منحصر نیست به اون. میدونم شما در فلسفه اسمی از تصور، تصدیق، قضیه، قیاس نمیبرید، به همین معنوست وقتی شما میگید معقول ثانی و اشاره میکنید به اینا، به این مفاهیم. عرض کردم دو اصطلاح داره معقول ثانی فلسفی، گاهی در مقابل منطقی قرار میگیره، اختصاص میکنه، پیدا میکنه به اونایی که اتصافش در خارج است، گاهی اعم است از معنای منطقی، ایشون این اصطلاح اعم میشازه. ذکرون تنبیهیون و تعقیبون تحصیلیون. خب همونطور که ملاحظه فرمودید، ایشون در مورد اما گفتن که یک صفت خارجی است و شیء خارجی متصف می شود به این صفت. خب اینجا یک مشکلی پیش میاد که واقعا اما چگونه صفت خارجی هست؟ اما یه امر عدمی است. چطور میگیم ما این وجود دارد در خارج و شیء خارجی متصف به این صفت میشه؟ این سوال برای حکما پیش اومده و دربارش بحث هایی کردن. حالا باز در یک بخش دیگری خواهند گفت که ابن سینا و شاگردش بهمنیار در مواردی تصریح کردن به اینکه شیء موجود حقیقی نمیتونه متصف بشود به امر معلوم. برای محل بحث واقع شده که ما چگونه میتونیم امور عدمی را صفت قرار میدیم برای اون موجودات. ایشون میفرمایند قومی رهتی از حکما، یک گروهی از حکما گفتن اشکالی نداره که ما امور موجودی داشته باشیم و صفات عدمی را برایشون اثبات میکنیم و فی نفس الامر این صفات ثابت باشد ولی صفات عدمی است. بعد کلامی رو نقل میکنن از بعضی از اجله اینها که ظاهرا هم محقق دوانی مرد میشه. کلامی رو ایشون نقل کردن، میفرمایند که وقتی ما میگیم شیء خارجی متصف به صفتی هست، البته موصوف حتما باید در خارج باشد، ولی معنا نداره بگیم شیء خارجی متصف است یا چیزی در خارج این صفت را دارد، بدون شک موصوف باید حتما در خارج باشه. اون وقتی که قضیه حقیقی هست، یعنی قضیه ذهنی نیست، باید حتما وجود خارجی شیء ملاحظه بشه تا متصف به این صفت بشه. اما آیا باید صفتش هم در خارج باشد؟ ایشون فرمودن نه، لزومی نداره. همین که شیء خارجی به گونه ای باشد که عقل این معنا را ازش میفهمد کافی است برای اینکه بگیم که این صفت را در خارج دارد. اما لازم است که صفتش هم وجود داشته باشه در خارج؟ نه، لازم لزومی نداره. ایشون بیان را داره. مرحوم ملا صدرا به این کلام اشکال میکنه، میگن که شما وقتی میگید شیء خارجی در خارج صفتی را دارد، خب ممکن است این استدلالی که کردید که باید موصوفش در خارج باشه یک کسی عکسش رو بکنه، بگه این که میگیم در خارج این صفت را دارد، پس باید این صفت در خارج باشد تا بگیم در خارج متصف به این صفت. و همینطور هم هست. ما اصلا نمیتونیم شیء خارجی را متصل به صفت خارجی کنیم مگر اینکه یک نه وجودی برای